بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. تبریک عرض میکنم روز مبعث را به شما حضار محترم، برادران و خواهران عزیز، مسئولان محترم کشور و به سفرای کشورهای اسلامی که در جلسه حضور دارند و به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی تبریک عرض میکنم و به همه بشریت که حقیقتاً امروز بشریت از همیشه محتاج تر است برای فهم کردن معنای بعثت و حقیقت بعثت. قرآن کریم این آیه شریفه را که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، این رو خطاب به همه بشریت فرموده است. فقره آخر بالمؤمنین رؤوف الرحیم است، اما رنج بشریت، مشکلات زندگی انسانها و جوامع بشری گران است بر جان مبارک پیغمبر اسلام. حریص علیکم، مشتاق هدایت آنهاست، مشتاق سعادت آنهاست. بعثت برای همه انسانهاست. بعد هم دلداری قرآن به پیامبر اکرم جالب است. دنباله همین آیه فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. خطاب به بشریت در راه صلاح و اصلاح بشریت گام بردار و به خدای واحد احد توکل کن. همه چیز دست اوست. سنت های الهی در خدمت این حرکت است. امروز ما به معنای بعثت احتیاج داریم، بشریت احتیاج دارد، به خصوص امت اسلامی. عید مبعث بنابراین عید برانگیختگی برای زدودن رنجهای بشر است. بنابراین حقیقتاً عید است. رنجهای عمده بشر که در طول تاریخ ادامه داشته است، امروز هم ادامه دارد، این رنجها به شکلهای گوناگون بندگی غیر خداست، استقرار ظلم و بی‌عدالتی است، شکاف میان طبقات مردم است، رنج‌های فرودستان است، زورگویی زورگویان است. اینا رنج‌های همیشه بشر. این چیزها با انگیزه‌های فاسد و مفسد قدرتمندان زورگو همواره بر بشر تحمیل شده است. بعثت برای زدودن این رنج هاست. در واقع روز مبعث روز رجوع به فطرت الهی است، چون همه این رنج ها و درد ها و نابسامانی ها در فطرت الهی که در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است مردود اعلام شده. فطرت الهی برای بشر طرفداری از حق است، طرفداری از عدل است، طرفداری از مجاهدت در راه مظلومان است. این فطرت انسانی است. امیرالمؤمنین درباره پیامبران، علت بعثت پیامبران جمله‌ای در نهج البلاغه شریف دارد که خیلی باید درباره اون تأمل کرد. می‌فرماید لیستعدوهم میثاق فطرته، انسان‌ها رو وادار کند، پیامبران وادار کنند به اینکه اون معاهده فطری که در نهاد بشر نهاده شده است، اون معاهده رو عمل کنند، اعتراف کنند به اون معاهده. خدای متعال از بشر خواسته است که آزاد باشد، با عدالت زندگی کند، با صلاح زندگی کند، بندگی غیر خدا را نکند. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، نعمت فراموش شده رو به یاد انسان ها بیارند. این نعمت های الهی، نعمت وجود، نعمت سلامت، نعمت خرد، نعمت خلقیات نیکویی که خدای متعال در نهاد انسان به ودیعه گذاشته است، از اینها ما غفلت میکنیم، بشر فراموش میکند. پیامبران این رو به یاد انسان ها میارند. و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ، حجت رو بر مردم تمام کنند، سخن حق رو به گوش اونها برسانند، حقیقت رو برای اونها آشکار کنند. تبیین مهمترین وظیفه پیغمبرانه، تبیین، بیان. دشمنان پیغمبران از جهلها و پرده پوشیها استفاده می کنند، از پوشش نفاق استفاده می کنند. پیغمبران پوشش جهل و نفاق رو می درند. و یثیروا لهم دفائن العقول، گنجینه خرد را بازگشایی کنند برای بشر. پیغمبران برای این آمدند، انسانها رو به تعقل وادار کنند، به اندیشیدن وادار کنند، به فکر کردن وادار کنند. ببینید چه هدف‌های بزرگی است. بعثت ایناست. امروز بشر چقدر احتیاج داره. بعد هم که بازگشایی گنجینه‌های خرد در انسان‌ها انجام گرفت، و یروهم آیات المقدره، عقل بشر رو هدایت کنند به سمت توحید، به سمت آیات الهی، آیات قدرت پروردگار رو در مقابل چشم اونها قرار بدن. عقل هدایت نشده نمیتواند بدون هدایت پیامبران، نمیتوانه حقیقت را اونچنان که هست دریابد. پیامبران دست خرد انسانی رو میگیرند، او رو راهنمایی میکنند و او با توانی که خدا در او قرار داده است، این راه دشوار زندگی رو طی میکنه، حقایق عالم رو برای انسان آشکار میکنه. قدرت خرد، خرد ورزی در انسان مهم است. اما با هدایت الهی، با دستگیری خدا. خب اینا بعثته. جبهه مقابل بعثت جبهه جاهلیت است. جاهلیت رو یک امر مربوط به یک مقطع تاریخی مشخص و معینی نباید دانست که بگیم اون روز پیغمبر در مقابل جاهلیت قرار داشت و گذشت اون روز. جاهلیت مخصوص اون روز نیست، جاهلیت ادامه دارد، همچنانی که بعثت ادامه دارد. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، بر خلایق می رود تا نفخ صور. این دو جبهه‌ای در میان بشر هست. این جاهلیتی که در مقابل بعثت پیغمبران است به معنای نداشتن علم نیست. این جهل، جهل در مقابل علم نیست. گاهی علم در خدمت جاهلیت قرار میگیرد، کما اینکه امروز اینجوره. امروز در دنیا دانش بشری پیشرفته است، اما در خدمت همون جاهلیتی است که بعثت پیامبران برای زدودن اون جاهلیت بوده است. این جاهلیت نقطه مقابل عقل هدایت شده به وسیله پیامبران و پروردگاره. وقتی که بر زندگی بشر خرد حاکم بود، اون هم خردی که در زیر حمایت و در سایه هدایت پیامبران است، زندگی سعادتمند خواهد شد. باید دنبال این بود. اون روزی که این نباشد، خرد بشری حاکم نباشد، شهوت و غضب حاکم خواهد شد، نفسانیات حاکم خواهد شد. اون وقت است که بشر در کوره گداخته ای از بدبختی ها خواهد سوخت، همچنانی که در طول تاریخ دیدیم، امروز هم داریم مشاهده می کنیم. وقتی که شهوت و غضب بر رفتار انسان‌ها حاکم شد، اون وقت شما ملاحظه می‌کنید در دو جنگ بین الملل میلیون‌ها انسان به خاک و خون می‌غلطند. جان انسان بی‌مقدار می‌شود، حرمت انسان از بین می‌رود. این حاکمیت شهوت و غضب یا در مقابل حاکمیت خرد راهنمایی شده به دست انبیا در همه سطوح هست، در سطوح فردی هم هست، در سطوح جامعه هم هست، در سطوح بین المللی هم هست. اگر در سطح بین المللی اونچه که حاکم بر رفتار قدرتمندان بین المللی است خرد خداداد باشد و هدایت شده باشد، دنیا یک جور است. وقتی حاکم بر اونها نفسانیات باشد، قدرت طلبی باشد، فتنه انگیزی باشد، مسئله جور دیگری است. این گرفتاری بشر اینهاست. بعثت در مقابل این جریان جاهلی است که در همه زمان ها ممکن است وجود داشته باشد و همه انسان ها در مقابل آن موظفند. استعمار و تحقیر ملت ها و غارت منابع مالی ملت ها و فاسد کردن منابع انسانی ملت ها ناشی از آن حاکمیت جاهلیت است. وقتی جاهلیت حاکم شد، شما میبینید ملت‌های بسیاری در سطح جهان در زیر چکمه استعمار له می‌شوند منابع آنها غارت می شود، خود آنها تحقیر می شوند، سالها عقب می افتند. ملت های استعمار زده بعضی ده ها سال عقب افتادند، بعضی قرن ها عقب افتادند. نهرو در خاطرات خودش می گوید که قبل از آنی که انگلیس ها بر هند تسلط پیدا بکنند، هند یک تمدن پیشرفته داشت نسبت به اون زمان، حتی صنعت پیشرفته داشت، محصولات پیشرفته داشت. انگلیس ها وارد شدن، حاکمیت اون کشور بزرگ و پهناور رو به دست گرفتند، اون رو به عقب برگردوندند برای اینکه خودشون رشد کنند. دولت کوچک و دورافتاده انگلیس بر اثر غارت منابع یک کشور بزرگی مثل هند به قدرت رسید، اون کشور رو به خاک سیاه نشوندند. این استعماره، این حاکمیت شهوت و غضب است. از بعد از جنگ‌های بین الملل اول و دوم، اونطوری که گفته می‌شود و نوشته می‌شود، ده‌ها جنگ محلی به راه افتاده است، همه به دست قدرتمندان. امروز شما نگاه کنید در همین منطقه غرب آسیا چه خبر است، در شمال آفریقا چه خبر است. کی این جنگ ها رو به راه انداخت؟ کی به انسان های شریر و فاسد سلاح رسوند، امکانات داد، اونها رو تشویق کرد برای اینکه کشورهایی رو دچار فتنه کنند، زیر ساخت های کشورها رو ویران کنند، نابود کنند؟ شیطان یعنی این. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اینجوری است، شیطان ها دست به دست هم که میدند، سیستم به وجود میارند بر جریان های حاکم دنیا. وقتی که غالب میشوند، وضع بشریت میشود این وضعی که امروز شما مشاهده میکنید. دشمنی مؤمنان راستین، دشمنی جمهوری اسلامی با صهیونیسم از این حقایق ناشی می شود. ما با کسی پدرکشتگی نداریم. وقتی که رژیم صهیونیستی و شبکه وسیع سرمایه‌داران صهیونیست بر دولت‌ها غلبه پیدا می کنند، بر دولتی مثل دولت ایالات متحده آمریکا غلبه پیدا می‌کنند که پیشرفت هر کسی، به قدرت رسیدن هر حزبی و هر شخصی وابسته به حمایت اونها می‌شود، دنیا میشه اینی که امروز مشاهده می‌کنید. اینها ریشه‌های حرکت عظیم ملت اسلام و ملت ایران و بیداری اسلامی در دنیا این هاست. اون وقت اونها علاج رو در این میبینن که اسلام رو بدنام کنند، ایران رو بدنام کنند، شیعه رو بدنام کنند. امروز جزء سیاست های قطعی دولت آمریکا اسلام ستیزی و دولت های همراه با او اسلام ستیزی است، ایران ستیزی است، شیعه ستیزی است. اینجوری دارن حرکت میکنن، این سیاست قطعی اونهاست. وقتی ملت‌ها غافل باشند اونها پیش میرند، وقتی ملت‌ها بیدار باشند در مقابل اونها مانع ایجاد میشود. اون وقت عصبانی میشن، داد میکشن که چرا شما در منطقه غرب آسیا حضور دارید، چرا نمیگذارید ما کار خودمون رو انجام بدیم. دیروز پریروز سخنگویان آمریکایی اعلام کردند که مخالفت ایران با سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا که اونا بهش میگن خاورمیانه، این موجب میشود که ما ایران رو تحریم کنیم مثلا، یا با ایران مقابله کنیم. یعنی چه؟ یعنی ملت ایران، شما که هوشیارید، شما که بصیرید، شما که میفهمید در منطقه چه خبر است، شما عقب بکشید، اجازه بدید ما کارهای خودمون رو انجام بدیم، هر کار میخواهیم انجام بدیم. یعنی ادامه شیطنت ها. این وضعیت جاهلیت است. این جاهلیت امروز وجود دارد. وقتی جاهلیت شد، وقتی غلبه قدرت های شیطانی شد، اون وقت طغیان هست. طاغوت یعنی این. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. این معیاره. برای تقویت طاغوت هر قدمی که کسی بردارد در جبهه طاغوت قرار میگیرد. کار طاغوت اینه، افساد کردن، فساد کردن. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. خداوند صلاح بشر رو میخواهد، طاغوت فساد بشر رو میخواهد. با یک بمب صدها هزار نفر را در یکی دو شهر میکشند، از بین میبرند. بعد از سالهای متمادی هم حاضر نیستن عذرخواهی کنن، میگن آقا شما عذرخواهی کنید به خاطر حادثه هیروشیما. میگه نه، عذرخواهی نمیکن، عذرخواهی هم حاضر نیستن بکن. زیر ساختهای کشوری مثل افغانستان و مثل عراق و مثل بقیه کشورهای این منطقه رو یا خودشون یا عواملشون نابود میکنن، به روی خودم نمیارن، راه رو ادامه میدن. این همینه، اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این جریان، این جبهه، جبهه جاهلیت. جاهلیت امروز در روح و معنا همون جاهلیت دوران پیغمبر است، البته با ابزارهای جدید، با شاکله جدید، با تدابیر جدید. این یک وظیفه ای رو بر عهده همه مسلمان ها، بر همه امت اسلامی این وظیفه رو مسلم میکند و متحتم میکند. وظیفه، وظیفه مقابله است. جمهوری اسلامی از آغاز کار هیچ جنگی را شروع نکرده است، هیچ حرکت نظامی علیه هیچ کشوری انجام نداده است، اما حرف خود را، شعار خود را با صدای بلند اعلام کرده است. امام بزرگوار ما اسلام آمریکایی و اسلام متحجر را در کنار هم قرار داد. اینا هر دو در مقابل اسلام ناب قرار می گیرند. از اسلام ناب اونها می ترسند. این گروه های فاسد مفسدی که در کشورهای اسلامی دارن فساد میکنند، اسلام رو بدنام میکنند، به نام اسلام جیگر انسانها رو میکشن از سینهشون، دلشون رو میکشن بیرون با دندان، جلو چشم مردم، جلو دوربینها قطعه قطعه میکنند. به نام اسلام انسانها رو زنده زنده در مقابل دوربین، در مقابل چند میلیارد انسان میسوزانند. اینها اون وقت مورد حمایت و مورد توجه و تأیید و پشتیبانی قدرت‌های مرموز غربی قرار میگیرند. به ظاهر ائتلاف ضد داعش تشکیل میشود، اما خبرها و اطلاعات صحیح نشان میدهد که این ائتلاف یه ائتلاف واقعی نیست، این مبارزه مبارزه واقعی نیست، یه کار سوری است. وقتی میخوان در تبلیغات علیه این گروه های مفسد و فاسد حرف بزنن، از اونها تعبیر میکنن به دولت اسلامی. یعنی اون کسانی که با مردم اونجور رفتار میکنن، بچه ها رو اونجور نابود میکنن، کودکان رو اونجور فریب میدن و برای کارهای انتحاری وارد میدان میکنن، اینها دولت اسلامی هستند. اسلام ستیزی یعنی این، اسلام ستیزی یعنی این. امروز وظیفه ما مسلمان ها آگاه شدن و آگاه کردن دنیا از حقیقت بعثت است. بعثت یعنی برانگیختگی برای نجات انسان، برای نجات بشر. بعثت یعنی استقرار نظام صلاح و سداد در میان جامعه بشری. این معنای بعثت. بعثت یعنی خیرخواهی برای تمام آحاد بشر. برای تمام آحاد بشر ما خیرخواهیم، حتی برای همون رؤسای فاسد مفسد رژیم‌های طاغوتی ما دعا می‌کنیم که خدای متعال اونها رو هدایت کند، یا هدایتشون کنه و از راه غلط برگردانه، یا عمرشون رو کوتاه کنه که بیشتر از این فساد نکنن، بیشتر از این موجب غضب الهی نشن. اینم دعاست دیگه، هم دعای خیر. واقعا خیر همه بشریت رو اسلام میخواد، پیغمبر میخواد. و این حرکت امت اسلامی، این حرکتی که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در دنیا آغاز شده است و هرچه تلاش کردن هم نتوانستن اونو از بین ببرن و روز به روز قوی تر شده است، روز به روز عمیق تر شده است، این نهضت قطعا پیروز خواهد شد. دشمنی دشمنان نمیتوانه این رو، این حرکت عظیم رو از بین ببرد. اینجا ما باید به توصیه و امر آیه شریفه قرآن که تلاوت کردم عمل کنیم. فقل حسبی الله، فقل حسبی الله. اگر دیدی بات مخالفت میکنن، اگر دیدی روگردانی میکنن، اگر دیدی با ابزارهای گوناگون از همه طرف تو رو احاطه میکنن، فقل حسبی الله علیه توکلت، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این توکل امام بزرگوار ما بود که راه رو به ما نشان داد، ما رو تا اینجا رسوند، و با همین توکل ملت ایران انشاءالله راه رو ادامه خواهد داد و امت اسلامی با بیداری اسلامی این حقایق رو روز به روز تجسم بیشتری خواهد بخشید و نصرت اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی است. منتها ما وظیفه‌ای داریم، هم افراد وظیفه دارند، هم جماعات وظیفه دارند، هم نخبگان سیاسی کشورها وظیفه دارند، رؤسای دولت‌های اسلامی وظیفه دارند. هر کدام به وظیفه خودشون عمل کردن، پیش خدای متعال مأجورند. عمل هم نکنند، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، بار خدا زمین نخواهد موند، این راه ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم انشاءالله ما جزء کسانی باشیم که این بار را هرگز بر زمین نگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.